بعد اون موقع شب بود، قیافت خوب یادم نمون.
ولی من قیافت خوب یادمه. وقتی اون مزاحم بدپیله ول کنم نبود و کسی رم پیدا نمی‌کردم بدادم برسه، تو مثل یه فرشته نجات یهو پیدا شد و از راه نرسیده یه مشت حوالی چونی اون بدبخت کردی.
خب دیگه تقصیر خودش بود، پیش خودش فکر کرده بود یه دختر ضعیف بی پناه گیر آورد.
واقعا دستت درد نکنه، اون درسی که تو بهش دادی فکر نکنم تو عمر داره از یادش بره.
خانم عطوفت گفتم یه سلام علیک کنیم بیاین بالا، نگفتم باز این خاطره سر
میاد. ببخشید. بله اومدیم فاطمه خانم، اومدیم. بیا سرایه جون. داشتم تو اتوبوس کنار سریا بشینم، ولی فاطمه خانم از قبل جامو مشخص کرده بود و صورت خوشی نداشت همون اول راهی ساز مخالف کوک کنم. اتوبوس که راه افتاد یه نگاه به دور و برم انداختم. عاطفه کنار دستم نشسته بود، سریا هم دو ردیف عقب‌تر. فاطمه خانم هم همینطور سرپا راهروی اتوبوس رو سر و زمین می‌کرد و با بچه‌ها حرف می‌زد. یکم دیگه که گذشت تازه فهمیدم ای دل غافل، صندلی که روش نشستم صندلی فاطمه است و من جای اون بنده خدا رو اشغال کردم. با فهمیدن این موضوع صورتم داغ شد و عرق شرم نشست رو پیشونی. عاطفه که معلوم بود نگران سرپایی سدن خالشه، دنبال یه طرح و نقشه بود تا به اصطلاح بدون اینکه جلوی من تابلو کنه برای نشستن فاطمه جاجور کنه.
میگم اینی که پشت سرمون نشسته میشناسی؟ سمت پنجره.
یه چشمم خورده تو دانشگاه ولی نه آشنایی باش نداره.
اسمش راحل است. راحل شکوری. احتمالاً تو میتینگای دانشگاه دیدیش. از اون عشق بحثاست که دنبال چونه مخالف میگرد.
راست میگی؟
ببینی تو دستش هم همیشه باید یه کتابی، مجله ای، چیزی باشه.
آره سرش هم از رو اون کتاب بلند نمی کنه.
اوه همون بهتر که بلند نکنه، وگرنه مخ هممونو گرفته به کار. میگم چیزه مریم خانم، ناراحت نمیشی من فعلا ازت خدافظی کنم؟
نه خواهش میکنم. کجا؟
نه ترس بابا، نمیخوام خودم از اتوبوس پرت کنم پایین. میخوام بشینم کنار همکلاسی عزیزم سمیه جان که یکم با هم اختلاط کنیم.
ولی اونجا که جا نیست، خودشون دو نفرن.
کجا دو نفرن؟ یه نفر و نصفی. شما این سمیه که یه وجب عرض داره نیم طول، یه نفر کامل حساب کردی؟
آره خب جوسش کوچیکه، ولی بالاخره یه نفر آدمه که نشسته رو صندلیش. گمون نکنم بتونی خودت اونجا جا کنی.
گمون نکنی ها؟ پس خوب نگاه کن خانوم. سمیه جان.
بله.
یکم مهربون تر بشی ببینم. آها آها یکم دیگه
یادتر از من. مگه همون اول نگفتم یه ستایی بشینی؟
خب اول خواستم با این دوست جدیدمون یکم آشنا شم بعد بیام پیشه. حالا شد. خب حالا که صندلی من خالی شد بگم خاله فاطمه بیاد بشینه.
خوشی خودتو بابا، دختر خودش تا الان فهمیده جریان چیه.
خب ولی نشون نمیده دیگه، اصلا ولش کن مهم نیست. خاله جان اگه افتخار بدین صندلی من خالیه، میتونی تشریف بیارین بشینی.
عاطفه بابا من راحتم، لازم نبود جای سمیه و دوستمون رو تنگ کنی.
فاطمه جان ما راحتیم، شما رو سرپا میبینیم ناراحت میشیم.
خیلی خوب، پس برای اینکه همگی راحت بشیم منم میشینم. مریم خانم ما خوب هستن دیگه انشالله.
خوبم بله. فاطمه خانم چرا نگفتی صندلی خودتو میخوای بدی به من؟ من اگه میدونستم قراره جای شما رو اشغال کنم اصلا سوار اتوبوس نمیشدم.
چه حرفی عزیزم، شما سر جای خودت نشستی، من به خاطر کارام باید هی پاشم همه جا سر بزنم، بقیه بچه هم همینطور. همین عاطفه خانمو میبینی؟ تا برسیم مشهد 5 دور کامل اتوبوسو گشت زده، حالا میبینی.
چی شد چی شد؟ داشتی چغالی منو میکردی پیش خاله جون؟
نه من فقط گفتم خوشم نمیاد جای کسی رو تنگ کنم.
ای بابا. خانم محترم بی خودی ترستون رو با این تعریفات توجیه نکنید.
ماشالله راحل خانم وارد بحث میشوند.
من عذر میخوام، منظورتون کدوم ترسه؟
از پنجره داشتم میدیدم، دیدم چقدر زود جا زدی و داشتی میرفتی.
خب جا نبود، به زور باید میمدم بالا رو سر و کول شما سوار میشدم.
اینم یه توجیه دیگه، اتوبوس به این بزرگی راه رو داره، بوفه داره، مطمئنم کار به سر و کول من و دیگران نمیکشی.
راحله جان مگه حالا چه اتفاقی افتاده؟
اتفاق نیفتاده عزیزم، اصلا عادت کردیم از حقمون بگذریم.
خیلی عذر میخوام، الان داری از کدوم حق حرف میزنی شما؟
حق ایشون برای اومدن به این اردو،
این خانم اگه اینو حق خودش میدونست به اون راحتی پاپس نمیکشید، وای میستد حقشو میگرفت، نه که شما بدوی دنبالش حقشو بهش بدی.
ولی این چیزایی که گفتی خیلی موضوعیت نداره ها راهله جان.
چرا انقدر اصرار داری ازش محافظت کنی فاطمه؟
من احتیاجی به محافظت ندارم خانم محترم، خودم بلدم از خودم دفاع کنم.
دفاع زنیم دیگه.
وا خب زنیم چمونه مگه؟
فقط تو فکر دفاعیم.
خب اینا چه رابطی به ما داره؟
ممنون که وارد بحث شدی سمیه خانم، ولی من الان راجع به خودم تنها حرف نمیزنم که، دارم راجع به ظلم تاریخ حرف میزنم. اصولا در طول تاریخ و در همه جای دنیا بین تمام اقوام زن همیشه مظلوم بوده و حقوقش پایمال شده، تو آسیا، تو اروپا، تو افریقا. مثلا میدونستین شما تو افریقای قدیم وقتی مرد میخواست سوار اسب بشه زن موظف بوده براش رکاب بگیره؟
نه بابا
به خدا. یا تو چین رسم بوده که مرد مقروض به جای طلبش زن و دخترش رو به طلبکار بده.
رایل خانم اصلا گیرم همچین چیزایی هم بوده، چرا تیب الان ما داره؟ شما اینو بگو.
آره بابا هرچی بوده خداش رو تموم شده رفته پی کارش.
اختیار داری، اختیار داری، چیزی تموم نشده دوستای گلم، فقط شکلش عوض شده.
منظورت چیه؟ یعنی میخوای بگی امروز هم مردا زنا رو به بند میکشن؟
ببین عزیزم، اگه تا دیروز این جسم زنا بود که تو اسارت مردا به سر میبرد، امروز این روح و روان زناست که تو اسارت زورگویی و خودخواهی مرداست.
اون کتابا رو ول کن رائل جان، اینقدر شعاری حرف نزن لطفا.
سمیه جان، سمیه جان، شما یا خودتو به اون راه میزنی یا تصمیم گرفتی چشماتو به روی واقعیت ببندی. همین حالا به هر کدوم از همین بچه‌ها که بگم میتونه 100 تا مورد از این زورگویی‌ها که مردا و خانواده‌ها به زنا و دخترا میگن براتون بشماره. مگه نه بچه‌ها؟
خب من دیدم گفتم که عزیزم حرفات همه شعار و ادعاست، هیچ کس تاییدت نکرد.
نه خانم جون، هوا برات نداره، کسی جرأت ابرازشو نداره. مهمم نیست البته، من خودم انقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه بگم.
ماشاءالله.
ولی حالا فقط به یکیش گوش بده. گوش بده.
بله.
یکی بود یکی نبود. سالها قبل تو همین شهر تهران یه دختر باهوش و با استعداد و عاشق مطالعه‌ای زندگی می‌کرد به اسم ناهید. دختری که سال آخر دبیرستان بود و هدفش این بود که بره دانشگاه. اما یه روز سرد زمستون زنگ خونه پدرش به صدا در اومد و یه خواستگار سمج وارد خونش رو شد.
داستان کلیشه‌ای.
گوش بده، گوش بده. حالا به جای جالبش هم میرسیم. ناهید البته از اون جوون بعدش نیومد، ولی یه دندگی میکرد و میگفت میخواد درسش رو ادامه بده. پسرم گیر و اصرار که کوچکترین مشکلی با ادامه تحصیل ناهید نداره. خلاصه ناهید از اون جوان قول گرفت و رفت باهاش سر سفره عقد نشست. بله، خیلی زود عروسی کردن، رفتن سر خونه زندگیشون. چند ماهی مونده بود به کنکور و ناهید سرش حسابی تو درس و کتاب بود. اما شوهره چی؟ یارو همراهش بود؟ نه خیر، اون برخلاف قولی که داده بود سعی داشت به ناهید ثابت کنه که این درس خوندن ها بیفایده است و به جایی نمیرسه.
ای بابا.
بله، و اما روز کنکور فرا رسید. ناهید با هزار امید و آرزوی بسم الله گفت، کفششو پاش کرد و رفت سمت در. اما در خونه قفل بود.
چی؟
بله. یعنی شوهرش در روش قفل کرده که نتونه بره کنکور؟
بله بله، قفل کرده بود و با خیال راحت هم رفته بود سر کارش. البته شبش ناهید حسابی باش دعوا کرده بود، ولی مرد با یه جمله موضوع ختمش کرده بود. من راضی نیستم تو بری دانشگاه. بله دوستان، اینجوری بود که اون مرد حتی کم کم شوق مطالعه رو از ناهید گرفت و کار ناهید فقط شد پخت و پز و شستشو و رفت و رو به خونه شوهر.
میگم ولی شما یه فیلمش قشنگه.
این سندیه
حسابش چی تو؟
بله دوستان، مدتی گذشت و ناهید صاحب یه دختر شد، دنیا شد اون بچه. ناهید یه بار دیگه از شوهرش قول گرفت که تربیت بچه فقط زیر نظر اون باشه و شوهرش چون فقط میخواست اونو خونه نشین کنه موافقت کرد. خلاصه ناهید از 4 سالگی شروع کرد با بچهش الف با کار کردن، طوری که اون بچه از 5 سالگی میتونست کتاب بخونه و این همون چیزی بود که ناهید میخواست. سرتون رو درد نگیرم، اون بچه روز به روز بزرگ و بزرگتر شد و پدرش پیرتر. دختر در اثر تربیت مادر عاشق درس و مطالعه شد و امید زیادی به قبولش تو کنکور میرفت. زمون عوض شده بود، پیرمردم دیگه جونی نداشت که بخواد باش مخالفت کنه. همین شد که اون دختر تونست به رویای مادرش جامعه عمل بپوشونه.
خب خداشو.
بله بچه‌ها، اون دختر منم.
ای
بله. و ناهید اون زن شکست خورده مادر منه.
راست میگی؟
خب کسی سوالی چیزی نداره؟
راحله جان، همه ما خیلی متاسف میشیم وقتی همچین اتفاقایی تو جامعهمون میفته.
چه خوب که شما هم بالاخره یه حرفی زدین فاطمه خانم.
خب من فکر کنم شما هم با من هم نظر باشین. چیزی که به ناهید ظلم میکرد فقط مردی با عنوان شوهر نبود. یعنی شاید اون مردم خودش بی تقصیر باشه. به هر حال اون که تو خلع روش نکرده، تو خلع تربیت نشده. قطعاً خانواده و محیط اطرافش برای اینکه به همچین نظریاتی در مورد زن و زندگی مشترک رسیده بود نقش داشتن.
درسته، ولی خاله جون من فکر میکنم این مشکلاتی که راهله دربارش حرف زد بیشتر به نظرم مشکلات شخصیه. یعنی خب نمیشه تعمیمش داد به همه خانواده ها.
نه، من اینجوری فکر نمیکنم عاطفه خانم. به نظر من این مشکل همه زناست، فقط شدت و حدتش ممکنه بسته به فرهنگ خانواده ها فرق کنه.
البته همش هم به جامعه و مرد و خانواده ها بر نمیگرده ها، تقصیر خودمون هم هست. وقتی خود ما زنا خودمون رو دست کم میگیریم و به خودمون ظلم میکنیم، دیگه چه توقعی از بقیه باید داشته باشیم؟
خب صبر کنید، ما اینجا دو نفر رو داریم که از اول بحث مشارکت نداشتن، خانم ثریا شاهرخی و خانم مریم عطوفت.
بله.
شما اول بگو مریم خانم، نظر چیه راجع به این صحبت ها؟
خب منم فکر میکنم بچه ها راست میگن، یعنی فکر میکنم همونطوری که سمیه جون گفتن، ما زنها خودمون هم همدیگر رو قبول نداریم. یعنی مثلا اگه دکترم بخوایم بریم، دوست داریم چه دکتری بریم که مرد باشه. برای آموزش رانندگی هم همینطوره، فکر میکنیم مردا کارشون رو بهتر بلدن و بهتر میتونن چیز یادمون بدن.
البته مریم خانم، اگه من گفتم زنا خودشون رو دست کم میگیرن، منظورم این چیزی که شما گفتی نبودا.
خب عزیزم، من منظور تو خوب توضیح بده بچه‌ها شیفان بشن.
مسئله ثقیلی نیست. ببینید وقتی ما زنا جایگاه انسانی و اجتماعی خودمون رو گم میکنیم، معنیش دست کم گرفتن خودمونه. یعنی میریم زندگی و وقتمون رو صرف چیزای بیهوده میکنیم، چیزایی که هیچ ارزشی ندارن.
مثلا
همین که هر روز باید یه ساعت از وقتمون رو پای آینه تلف کنیم و خودمون رو آرایش کنیم، که چی؟ فکر ذکرمون همش علنگو و گردنبند و این چیزا، خب که چی؟ یا با مانتو و لباسای رنگارنگ و آنچنانی بریم این طرف و اون طرف، خب همینو باعث میشه که
طعنه که نمیزنی.
منظور چیه؟ ولی چی باید طعنه بزنم؟
اسم میکنم تو از بودن من تو این سفر خوشحال نیستی.
نه بابا، اصلا اینطوری نیست داره یه خانم، سمیه اصلا همچی دختری نیست.
پس منظورش از این حرفا چیه؟
من هیچ منظوری نداشتم، فقط عقیدم رو درباره خود کمبینی خانوما گفتم.
ببین یه کاری بکن، عقیدت رو پیش خودت نگه دار. اینا که گفتی هیچ ربطی به هم نداشت. به نظر من خود کمبینی یعنی اینکه زنای ما امروز خودشون رو تو خونه هاشون قایم کردن. یعنی چی که چرا زنجل آینه وای میسته خودش آرایش میکنه، یا چرا مانتو و لباسای رنگی و تر و تمیز میپوشه؟ یعنی برای شما الان فرق نمیکنه با صورت کر و کثیف و لباسای درب داغون بیای بیرون؟
شما مثل اینکه اصلا متوجه منظور من نشدی. من مخالفتی با آراستگی یا لباسای تر و تمیز و مرتب ندارم. حرف من فقط اینه که دختر دانشجوی ما چرا باید اینقدر احساس ضعف کنه که با زیباسازی ظاهرش بخواد اون رو جبران کنه؟ چرا باید فکر کنه که خوبی و برتری فقط تو قشنگی ظاهری و لباسای شیکه؟
نگفتم که منظورت به منه، میخوای اصلا سر به تنم نباشه.
بابا
اصلا تو فکر کردی کی هستی که اینطوری نشستی آدمو داری قضاوت میکنی؟
آتیم چی میگه این درگیره ها با خودش را؟
بچه ها تمومش کنین لطفا. الان که صدای راننده هم در بیاد داشت قزبالود از آینه نگامون میکرد.
باشه فاطمه جون، من اصلا تا خود مشهد هیچ حرفی نمیدارم. اصلا از خدامه که سکوت و آرامش باشه تو این اتوبوس. ببینم حالا بقیه هم میتونن ساکت بمونن یا نه.
رادیو نمایش. رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیحه شبانیان، امروز شنبه 7 خرداد ماه 1401 در خدمت شما عزیزان هستم. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. در ایستگاه 107.5 هر روز با تاریخ نمایش در خدمت شما هستیم. بشنوید گاه شمار نمایش.
100 سال پیش
در چنین روزی در رادیو تا با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز شنبه 7 خرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق 27 شوال 1443 قمری برابر با 28 می 2022 میلادی گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد ایان فلمینگ. ایان لانکستر فلمینگ، زاده چنین روزی در سال 1908، نویسنده انگلیسی و خالق داستان‌های مشهور جیمز باند است. فلمینگ در سال 1953 اولین کتاب از مجموعه جیمز باند را که با کد 207 نیز مشهور است، به عنوان کازینو رویال منتشر کرد. داستان‌های باند در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ قرار گرفت و بیش از 100 میلیون نسخه از آنها در سراسر جهان به فروش رفت. او مجموعاً نویسنده 14 کتاب از مجموعه جیمز باند بود. جیمز باند 207 در صنعت سینما طولانی‌ترین و پولسازترین شخصیت به زبان انگلیسی است که تاکنون از روی آن فیلم ساختند. اولین فیلم ساخته شده از این شخصیت، فیلم دکتر نو در سال 1962 است. در سال 2008 روزنامه تایمز فلمینگ را 14 فرد در فهرست 50 نویسنده برتر بریتانیا از سال 1945 قرار داد. آخرین کتاب فلمینگ با عنوان اختاپوس و روشنایی‌های روز در سال 1966 دو سال بعد از مرگش منتشر شد. فلمینگ در 12 اوت 1964 در 56 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. پس از مرگ فلمینگ، رمان‌های جیمز باند توسط اشخاص دیگری مانند کینگزلی آمیز، جان گاردنر، ریموند بنسون و سباستیان فالکس نوشته شد. علاوه بر این، کریستوفر وود دو فیلمنامه از این شخصیت نوشت. از این شخصیت تا به حال 23 فیلم ساخته شده است که آخرین آن فیلم زمانی برای مردن نیست در سال 2021 پخش شده است. شش بازیگری که در نقش قهرمان مجموعه فیلم‌های جیمز باند نقش‌آفرینی کردند عبارتند از شان کانری، جورج لازانبی، راجر مور، تیموتی دالتون، پیرس برازنان و دانیل کریگ. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، دانیل کریگ و شان کانری محبوب‌ترین بازیگر نقش جیمز باند در تاریخ فیلم‌های این شخصیت بودند. تولد گابریلا پتری. گابریلا پتری متولد چنین روزی در سال 1986 هنرپیشه و خواننده اهل برزیل است. گابریلا بازیگری را با ایفای نقش در یک قسمت از سریال برزیلی خانواده بزرگ در سال 2012 شروع کرد. اولین حضور سینمایی او در سال 2016 اتفاق افتاد. گابریلا در ایران به واسطه ایفای نقش آلیس در دو فیلم ایرانی تگزاس 1 و 2 به کارگردانی مسعود عطیابی شناخته شده است. همچنین امروز سال روز تولد شیما جان قربان بازیگر رادیو در سال 1363 و مهدی گیاهی گوینده رادیو در سال 1329 نیز هست. در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش ها و برنامه های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگویی خواهیم داشت با عوامل نمایش ها و برنامه های در حال تولید در رادیو نمایش. عزیزان شنونده ایستگاه 107.5، امروز به سراغ نمایش دردسر میریم. نمایشی که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 30 دقیقه بامداد پخش میشه و تکرار اون 8:30 دقیقه صبح. با آقای حمید یزدانی، یکی از بازیگران این نمایش، صحبت کوتاهی داریم که میشنوید. آقای یزدانی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران این برنامه. در خدمتتون هستم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم
انشالله. خیلی از شما ممنونم که وقتتون رو در اختیار ایستگاه 107.5 گذاشتین و دوست داریم ما و شنوندگان که شما از فضای این نمایش برامون بگید و همچنین عواملش که بسیار زحمت کشیدن تا این نمایش آماده بشه.
بله خواهش میکنم. این نمایش خب به کارگردانی آقای رضا عمرانی بود و سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد هم تایید کنندش و دوستان هنرمندان اداره کل نمایش رادیو در خدمتشون بودیم. قصه قصه بروزی است، قصه که هم یک طنز خیلی خیلی لطیفی رو داره ولی در اصل ریزکاری هایی رو داره که به نظرم برای شنوندگان عزیزمون قابل توجه خواهد بود. من هم نقش پدر خانواده و دو دختری رو که دارم و چالش ها و تنش هایی رو که گرفتگی هایی رو که بین این خانواده به وجود میاد و زیاده خواهی هایی که احیانا تو بعضی از خانواده ها وجود داره و اینکه آخرش یه اتفاق خیلی قشنگی خواهد افتاد که حیفه که من الان بگم که چه اتفاقی میفته، ولی دوستان عزیزم که در این کار حضور داشتن فکر میکنم کار قشنگی باشه که شنوندگان عزیز بشنوم و لذتشو ببرن.
حتما هم همینطوره و شنوندگان هم دوست دارن که خودشون پیگیری بکنن و به انتهای ماجرا برسن. این نمایش در چند قسمت تهیه میشه؟
در 5 قسمت تهیه شده و دیگه فکر میکنم به کارهای آخریش هم خانم اشرف نژاد کردن و احتمالاً که قسمتش هم فرمودید شما پخش خواهد شد به زودی. من خودم احساس میکنم که یک کار متفاوت، یعنی چون به روز هست، یعنی زندگی و اتفاقاتیه که هم اکنون تو بعضی از خانواده ها شاید اتفاق افتاده باشه، هم به مسائل مالی در ارتباط هست، هم اختلافات خانوادگی، هم چشم و هم چشمی ها، هم پوزهای آنچنانی که تو بعضی از خانواده ها به خاطر اینکه خودشونو ببرن بالا یک رفتار و گفتاری رو که صحت نداره میگن و در آخرم آسیبی تو خودشون میبینن هست. قشنگ نوشته شده و فکر میکنم که زیبا باشه.
نویسنده ی این نمایش کی هستن؟
ما حضور ذهن ندارم الان ولی شاید اشتباه کنم، چون ما در طول روز چندی نمایش رو در هفته کار میکنیم، این تراکم باعث میشه که ما فراموش کنیم.
حق داریم.
ولی کن فکر میکنم تو گروهی هستش که از نویسنده های پرکارمون هست. من نامی رو ببرم شاید به اشتباه باشه.
متشکرم از شما و با توضیحاتی که شما فرمودین حتما شنوندگان بسیار کنجکاو شدن که این نمایش زیبا رو بشنون، چون مسلما نمایشی که از عواملی چنین کار بلد و پیشکسوت تولید میشه بسیار بسیار شنیدنیه. براتون آرزوی موفقیت دارم.
شما هم همینطور و همه دست‌اندرکاران این برنامه که خیلی زحمت میکشن اطلاع رسانی میکنن. برنامه ها رو ممنونم از شنوندگان عزیزم که شنوندگی ثابت رادیو نمایش
بله.
هستن. تشکر میکنیم. سپاس، ممنون، روز بخیر.
خیلی از شما ممنونم. پاینده باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظشون. بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودین. از این درنگی که در ایستگاه 107.5 داشتید بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. موسیقی
کارگر
من نویسنده بازی
گر
اگه شعیبی مثل کریمی تو میدی من نگوی مثل که افکت برنامه توی فضای مجامی پروژه رو بر همزاری
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you.
ساعت 6 بامداد، اینجا رادیو نمایش.